شنوندگان ارجمند سلام. مجله علم و فناوریست و در سیر این جهان غرایب پر اسرار امروز شما را من سید قاسم قیامپور همراهی میکنم. در این نشر مجله از 400مین سالگرد اختراع دوربین یا تلسکوپ منجم و متفکر بزرگ گالیلئو گالیلی صحبت میکنیم و سپس همراه سبب های ناکامی نخستین ماهواره قزاقی را جویا خواهیم شد و همچنین به سوال پاسخ می جویم که چرا مردم مقیم استرالیا می خواهند که در کشورشان نه 4 بلکه رسما حداقل 6 فصل سال مقرر بشود. و اما شروع میکنیم از چند خبر از عالم علم و فناوری در تقدیم همکار ما زرنگیزی نوروز شاه.
بزرگترین شرکت تولید تلفن های دستی نوکیا با استحصال نوتبوک ها شروع کرد. مسئولین شرکت میگویند که به این وسیله میخواهند کاهش درآمد از تجارت تلفن های موبایل را جبران کنند. اخیرا شرکت مینی نوتبوک نوکیا بوکلت 3G را معرفی کرد که از سوی سیستم مایکروسافت ویندوز اداره می شود. ضمناً در اکثر سمارت فون های نوکیا دیگر سیستم سیمبیان گذاشته شده است و گفته این نمایندگان نوکیا نوتبوک نوکیا بوکلت این کامپیوتری همکاره است و با تجهیزات ورود به اینترنت زودرس مجهز شده است. شرکت تویوتا ژاپن، بزرگترین شرکت ماشینسازی عالم، تقریبا 690 هزار ماشین های در چین تولید کرده اش را به علت تکنیکی از فروش بازخوانده است. این ماشین های تمغه کمری، کارولا، ویوس و یاروس در کارخانه های ولایت های گوانجو و تیانزین بوده شرکت تویوتا اساسا سال گذشته تولید شدند. افرادی که این ماشین ها را خریداری کردند می توانند آنها را برگردانند و یا با ماشین های همین تمغه ها و اما در دیگر کشورها تولید شده ای کنند. گفته می شود که این بزرگترین بازخواندی ماشین های تویوتا تولیدی چین است. همزمان نمایندگان تویوتا اظهار کردند که با علت تکنیکی ماشین های صدمه رخ نداده است و به کسی هم زیان نرسیده است. و مارک باومن، رئیس برنامه های ناسا و جنسی هوانوردی ایالات متحده امریکا، اظهار نمود که پرواز کشتی با میریخ باید از سوی امریکا و روسیه با جلب شرکت های کیهانوردی دیگر کشورها صورت بگیرد. در یک نشست خبری در شهر مسکو او گفت که به اکیپاژ کشتی هوانوردان چندین کشور شامل خواهند شد. همزمان مارک باومن اظهار نمود که قبل از پرواز با میریخ باید برنامه ایستگاه بین المللی کیهانی انجام یابد و پرواز کشتی با سرنشین ها به ماه صورت بگیرد. قبلا گفته می شد که ناسا از سال 2020 به احیای پرواز استرانفت ها به میریخ و تأسیس پایگاه دائمی در ماه شروع می کند.
زمنان کیهان پر از اسرار قرنها باز مورد توجه دانشمندان و قبل از همه ستاره شناسان قرار دارد. آنها تلاش میکنند که با سالهای زیادی از جمله در مورد موجود بودن یا نبودن دیگر تمدنها اطلاع پیدا کنند. 400 سال قبل همین روزها منجم و متفکری بزرگ گالیلئو گالیلی نیز در تلاش پیدا کردن پاسخ به سوالهای زیادی خود نخستین دوربین یا تلسکوپ خود را به معرض عام گذاشت. و اما معرفی این دوربین بزرگ برای دانشمند چی پیامدی داشت از همکارم کیومرسی اتو میشنویم.
با وجود هوای تفسون سنت ونیتسیا روزی 25 آوگوست سال 1609 برای دیدن دوربین غیر مقرره جمع آمد. آن دوربین بزرگی بود که همه بناهای دور را نزدیک نشان میداد. دوربین را منجم و فیلسوف از شهر پیزا گالیلئو گالیلی به خاطر نظاره ستاره ها ساخته بود و اما گالیلی نخستین کسی نبود که تلسکوپ ساخته است. یک سال پیش از این یعنی سال 1608 ستاره شناس هلندی هانس لیپرهی که امروز نام او قریب از یادها رفته است برای نخستین بار در در اروپا تلسکوپی ساختش را معرفی کرده بود و اما گالیله این دوربین را تکمیل کرد و اون اشیای اطراف را 8 برابر بزرگتر نشان میداد و اما تا هنوز روشن نیست که چرا گالیله این آفریده خود را قبل از همه به سناتورهای ونیتسیا نشان داد. شاید به اون خاطر که مردم این شهر در تجارت کامیاب بودند و این دوربین را یک وسیله بالا بردن صنعت ساختن لنز میخواندند. به ویژه که ونیتسیا همچون فلورنسیا اون سالها به مرکز اصلی تولید شیشه برای لنز تبدیل شده بود. البته گالیلئو تا آن زمان مرکب‌تر شدنی تلسکوپ هایش به مردم محلی دوربین های عادی را میفروخت. همزمان با این در جامعه آتش بحث میانی پیروانی دو عقیده مختلف هرچی بیشتر علنگه میزد. ایده زمین را مرکزی کیهان میخواندند و ایده از نظریه کاپرنیک پشتیبانی میکردند که میگفت زمین فقط یکی از سیاره هایی است که در گرد آفتاب چرخ میزند. نظریه منجم لهستانی نیکولاس کاپرنیک درباره در اطراف آفتاب چرخ زدن زمین تقریبا 60 سال پیش از آن پیدا شد که گالیله سناتورهای ونیتسیا را با تلسکوپ خود متحیر ساخت و گالیلئو که به تحلیل مستقلانه توجه داشت توسط تلسکوپ خود و نظاره ستاره ها هرچه بیشتر به درستی نظریه کاپرنیک مطمئن شد. ولی نزاعی گالیلئو با کلیسای روم یک سال بعد از معرفی تلسکوپ در نزد سناتورهای ونیتسیا شروع شد. برخی از روحانیان با اصرار آنکه خداوند زمین را چون مرکز کیهان و منزل انسان آفریده است به منجم حمله کردند. سال 1616 کلیسای کاتولیکی روم رسما گالیلئو را محکوم کرد و عقاید او را خلاف کتاب مقدس اعلام کرد. فقط بعد از 16 سال دیگر گالیلئو با نشر کتاب از عقاید خود دفاع نمود و در روبروی انکویزیسیا قرار گرفت. کلیسا او را در بیخودی عیبدار و به حبس خانگی محکوم کرد. گالیلئو را همچنین مجبور ساختند که از عقاید خود دست بردارد و او این را پذیرفت. این رفتار دانشمند را شاید میتوان ترسویی خواند و اما او شاید تا لحظه آخر در آن اندیشه بود که ستاره شناسی زنده از ایدئولوژی بیجان بهتر است. واتیکان فقط بعد از 359 سال حکم خود را در برابر گالیلئو گالیلئی تغییر داد و سال 1992 کلیسای کاتولیک روم اقرار کرد که گالیلئو حق است. منجم بزرگ سال 1642 در فلورنسیا عالم را در حال پدرود گفت که هنوز در حبس خانگی قرار داشت.
گزارش با درباره 400مین سالگرد اختراع تلسکوپ گالیلئو و پیامدهای آن برای منجم بزرگ و ضمناً گفته می شود که اولین دوربین یا تلسکوپ برای نظاره جسم های آسمانی در سمرقند زمان حکمرانی میرزا اولوغبک ساخته شده است. با نوشته ظهیرالدین بابر سالهای 1426 و 1429 در تپه کوهک سمرقند بنای بزرگترین در آن زمانه رصدخانه بنیاد گردید. میرزا اولوغبک معروفترین دانشمندان آن ایام علاوه دین علی ابن محمد که با نام علی قشچی معروف بود، صلاح الدین موسی ابن محمد قاضی زاده رومی، غیاث الدین القشچی و دیگران را جمع آورد که طرح تجهیزات نظاره ستاره ها را تهیه کردند. بنای رصدخانه اولوغبک اوایل قرن 20 از سوی باستانشناس سمرقندی ویتکین آشکار شد. این بنا 46 متر درازی و 30 متر بلندی داشت و در آن سکستانت یا دوربین بزرگ جایگیر بود که توسط آن منجمان با آفتاب و ماه و ستاره های آسمان نظاره می کردند. و از عالم باستان برمیگردیم به دنیای معاصر و میرویم به قزاقستان که از آنجا درباره ناکام شدنی نخستین ماهواره قزاقی موسوم با کاسات خبر میرسد. دانشمندان محلی مطمئن بودند که این ماهواره حداقل 12 سال در فضا خواهد بود، اما کاسات همگی بعد از 3 سال در قبول سیگنال ها از زمین عاجز ماند. سبب های ناکامی نخستین ماهواره قزاقی در گزارش خبرنگار ما در شهر الماتا نصیب جانی امونی.
نخستین ماهواره کیهانی قزاقستان با نام کاسات یک در مدار به منطقه بی‌ضرر یعنی به اصطلاح محل دفن خیش وارد کرده شد. ماه این سال 2006 وقتی به مدار برآوردن این ماهواره نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه شرکت کرده بودند و سرور قزاقستان با افتخار اظهار کرده بود که کشورش به قطار ممالک کیهانی شامل گردید. ولی این ماهواره همگی نزدیک به 2 سال فعالیت کرد و بعد پیدا کردن عوارض از کار ماند. اما تلاش های سازندگان ماهواره یعنی متخصصان روسیه نتیجه به بار ناورد و آن به سیگنال های زمین جواب نداد. از این خاطر تصمیم گرفته شد که جهتی به یکان ماهواره دیگر برنخوردن، ماهواره خراب شده را باید به منطقه بی‌ضرر رسانید. به همین طور قزاقستان از نخستین ماهواره خیش که باید 12 سال در مدار خدمت میکرد محروم شد. به گفته اسید نورکنوف سخنگوی بنگاه ملی کیهانی قزاقستان، هرچند طی دو سال کاسات یک به مبلغ 16 میلیون دلار کارهای اطلاعاتی را انجام داد، ولی کشور از آن ضرر مالی دید، زیرا قزاقستان برای بنیاد کاسات یک 65 میلیون دلار مصرف کرده بود. اما در آغاز کار میگوید اسید نورکنوف، همه کشورهای جهان نیز برای رشته کیهانی مبلغ هنگفته توزیع میکنند و آنها باید هر گونه نابرابری ها آماده باشند. برنامه کیهانی به گفته سخنگوی برای دراز مدت است و سودی آن می تواند بعد 10 ساله ها به دست آید. از این خاطر هرچند در قزاقستان نیز بحران اقتصادی تاثیرگذار است، ولی کشور برای پیاده سازی برنامه کیهانی خیش تلاش دارد و به این مقصد صدها میلیون دلار مبلغ توزیع می کند. در این رابطه آقای نورکنوف می افزاید:
несмотря на возникшую проблему со спутником Касат-1, на сегодняшний день готовится к запуску спутника. Приблизительная дата это 2011-2012.
سخنگوی بنگاه ملی کیهانی قزاقستان گفت که هرچند در مسئله کاسات یک کشورش به مشکلات دچار گردید، ولی امروز قزاقستان به پرتو ماهواره نو به کیهان آمادگی میگیرد و تقریبا سالهای 2011 و 2012 این ماهواره به مدار برآورده خواهد شد. برای بنیاد کاسات 3 نیز بین شرکت‌های گوناگون بین المللی مثل شرکت‌های ایالات متحده آمریکا، روسیه، اسرائیل و اوکراین آزمون دایر شد و یکی از این شرکت‌ها این ماهواره را باید بسازد. ولی به خاطر آنکه اشتباه های ماهواره کاسات یک تکرار نشوند، کاسات 3 در سطح نو ساخته خواهد شد. آقای نورکنوف افزود که قزاقستان مقصد دارد که بر پایه موشک انگری روسیه مجموعه موشکی با نام بایتریک را نیز بنیاد نماید. او میگوید با اطمینان کامل میتوان اظهار کرد که سال 2012 هم در آستانه مجموعه بنیاد و آزمایش موشک و ماهواره های کیهانی به فعالیت آغاز خواهد کرد.
Мы абсолютно уверены, что к концу 2012 года в Астане начнет свою работу сборочный испытательный комплекс.
از این خاطر طوری آقای نورکنوف تاکید میکند قزاقستان من بعد نیز به رشد رشته کیهانی توجه زیاد خواهد داد و در این کار به جز روسیه دیگر کشورها را نیز جلب خواهد کرد تا این رشته در آینده به رشد کشور مساعدت کند. نصیب جان امونی، المهتا، مخصوص برای مجله علم و فناوری رادیو آزادی.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
خودکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی ده روزه ما این قریب 70-80 تا 90 تا درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند یا تمام اونها با خودمون کار کرد بگیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن میخواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
و اکنون یک خبر جالب از سبزترین قطعه عالم. دانشمند از استرالیا تیم انتویسل میگوید که برای این قطعه سبز 4 فصل سال کافی نیست. انتویسل رئیس باغ نباتات شهر سیدنی میگوید استرالیا باید از تقسیم سال به 4 فصل یعنی بهار، تابستان، تیرماه و زمستان دست بکشد. با ویژه که این تقسیم بندی از کشوری باد و هوایش کاملا دیگر بریتانیا به میراث مانده است. او پیشنهاد کرده است که با 4 فصل سال فعلی حداقل باز 2 فصل اضافه شود. با گفته او تقسیم بندی نوی فصل های سال با مردم محلی امکان می دهند که محیط زیست را بهتر درک کنند و تغییرات باد و هوا را دقیق تر نظاره نمایند. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله علم و فناوری پایان می‌یابد. برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.